السلام على رسول الله وعلى آله آل الله الذين بهم فتح الله وبهم يختم الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. حتى إمسان امسال ادامه همان بحث سال گذشته است. میدونید ما سال گذشته عرض کردیم یکی از خلأها در فقه ما و تا اینجایی که من خبر دارم فقه اهل سنت فرق نمی کنه، از خلأها بررسی ادله عام معاملات، نه قواعد، ادله. مثلا احل الله البيع، لا تأكلوا، اوفو، اینا یک جا بررسی بشه، بحثاش منسجم باشه. متاسفانه خالیه. ما علمی ترین و مفصل ترین کتابمون در معاملات مکاسب شیخ. لازم می کنید کتاب با یک حدیث مرسل یا حتی حدیث بودنش هم مشکله شروع میشه. البته اوفو، احله، لا تاکلو در مکاسب حضور جدی دارن، اما هیچ جا یک جا بحث نشده. دیگه این کتابیست که از سر و زیرش خوندی. اینی که تو این محاسباتی که ما داشتیم احساس کردیم این بحث هم علمیست و هم جای خالی داره. متاسفانه بعد خبرها که من رسید تا طول سال دیدم، حالا گاهی مثلا یک کسی احساس خلأ میکنه ولی میگه حالا وقتش نیست. خبرهایی که رسید گاهی این تصور رو کرده بودن که اصلا اینا که بحث نداره. یکی از دوستان میگه با یه آقای بحث میکردیم، همین سر صحبت درس ما شده بود، گفت بود من تابستون همه شو رسیدگی کردم، تابستون همه شو همه ادله رو رسیدگی کردم. یه آقای دیگه گفته بود خود این که بحث نداره، خب احل الله البيع دیگه، این دیگه اوفو بالعقود دیگه. و خب دیدید بحث داشت یا نداشت. حالا خوشبختانه درسم نوشته داره، درسی که نوشته نداره استاد میتونه بگه من چی گفتم چی نگفتم، اما درس ما رو هیچ کارش نمیشه بکنی. نوشته داره، نوشتش هم استنباط شما نیست، نوشته خود ماست، یعنی سنده، هیچ کاری نمیشه کرد. متاسفانه این بینش هست دوستان و خدای نکرده به این بینش مبتلا نشه. به هر حال امسال آقایون تلاشمون اینه که بقیه ادله عام رو بررسی کنیم. طبیعتاً اون بحثای گسترده پارسال دیگه نیست، چون هی که بحث میشه، چون تکراری میشه خیلی هاش آب میره، ولی به هر حال امسال هم مباحثی داریم باید بررسی بشه. آخرین آیه از قرآن که ما بررسی میکنیم، بعدش میریم سراغ احادیث، آیه 2 سوره مائده است. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. که انشاءالله امیدواریم به برکت این کریمه الهی خداوند برکتی به فهممون به علممون عنایت کنه انشاءالله، که بتونیم سریع‌ترم پیش بریم. نکته ای هم راجع به کلاس دوستان عرض کنم، تلاش ما اینه که ما، چون من از کلاس قبلی میام، 10 و 10 دقیقه، حالا به ساعت جدید 10 و 10 دقیقه مثلا ما تو کلاس باشیم، یه 5 دقیقه اشکالات دوستان رو جواب بدیم که اگه اشکالی دارن 5 دقیقه قبل از درس، 10 و ربع شروع کنیم. هر سال یواش یواش اضافه شد، گاهی 10 و 20 دقیقه. من بخواد که دور من شروع بود دیگه اینجور نشه، انشالله 10 و ربع دوستانم ملاحظه بفرماین که ما شرمندهشون نشیم، دیگه 10 و ربع شروع کنیم. از اون برم 5 دقیقه مونده به رأس ساعت، چون بچه هم من باید سریع برم نمیتونم وایسم، که اون برم یه 5 دقیقه باز باشه وقت، اگه دوستان میخوان برن به درسی برسن بتونن برسن، اگرم اشکالی دارن در اون 5 دقیقه، چون من ساعت 10 باید بسیار 11 باید بیرون برم، انشاءالله برنامه تون دوستان جوری تنظیم کنید که کسی اگر اشکال داره 10 و 10 دقیقه، اشکال نداره 10 و ربع دیگه اینجا باشه، از اون برم یه 5 دقیقه 4 دقیقه، بستگی به بحثم داره، آگاهی میخوام یه بحث تمام کنیم دیگه به ناچار ممکنه، ولی تلاشمون اینه که انشاءالله 5 دقیقه مونده تمام بشه که اگر کسی درسی دیگه هم داره برسه، هر برنامه‌ای هست برسه، کسی هم سوال داره در اون 5 دقیقه سوال بشه. خب همون روالم هست، مطلب که تمام شد دیگه یکی دوتا از دوستان سوالی دارن میکنن، مطلب بعد شروع میکنیم. خب این آیه دوستان که عرض کردم، سوره مائده آیه 2 و فقره داره. شب نگاه کنید، ملاحظه بفرمایید، یک فقرش تعاونوا علی البر و تقوا، فقره دوم ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، هر دو فقره در فقه حضور داره. نمیدونم چقدر حافظه دارید، در مکاسب کجا به تعاون و علل بر و تقوا تمسک کرد؟ کجا؟ یک جا، تو بحث ولایت عدول مؤمنین، اونجا بحثی است که اگر مؤمنین که ولایت دارن اگر کاری مانده انجام بده، بله، یه بچه یتیم شده، حاکم شهر هم نیست، و باید یه عده بریزن دیگه کار یتیم رو انجام بدن، هیچ هم وصی هم نداره، فقیه هم نیست، اینجا عدول مؤمنین. برخی فقها میگن اگر مؤمنین نیستن فساق، حتی ما فقط ولایت فقیه نداریم دوستان، ولایت فساق هم داریم تو فقه، اینا دیگه کسی بلد نیست، ولایت عدول مؤمنین، ولایت فساق، فساق مؤمنین. مرحوم شهید اول به نقل شیخ انصاری، حال بعدا نوشتر بهتون بدم، آدرس ها همه هست، مرحوم شیخ انصار اونجا تمسک میکنه که اگر کار یتیم رو کسی نیست انجام بده، مؤمنین انجام بدن، از تمسک میکنه به تعاون و علل بر و تقوا تمسک میکنه. بعدم مرحوم شیخ نقل میکنه، مرحوم آخوند تحشیه میکنه، ولی حضور جدی در فقه نداره این آیه، تعاونوا علی البر و تقوا حضور جدی نداره، برخلاف اون فقره دوم لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. کجا خوندید این آیه رو؟ کجا حضور داشت؟ تو مکاسب محرمه، این دیگه زیاده، این آدرس دیگه نمیخواد، تو مکاسب محرمه، بیع العنب ممن یعلم انه یعلمه خمرا، یا بیع الخشب به کسی که صلیبش میکنه و امثال ذلک، در عروة الوثقی گاهی زکات رو به شارب خم ندید، به مرتکب کبیره ندید. برخی تمسک کردن به همین آیه. خلاصه از آیاتی است که حضور جدی داره در فقه، به همین خاطرم بحث میطلبد که خب حالا جوانبشو باید روشن کنیم. حتی وجود این آیه و روایاتی به همین مضمون اصلا یک قاعده در فقه درست کرده به نام قاعده اعانت بر از. اگر شب دوستان نگاه کنید بسیار بجاست، مرحوم بجنودی میرزا محمد حسن در القواعد الفقهیه جلد اول و آخر جلد اول تحت عنوان قاعده اعانت علل اسم از این آیه بحث کرده. البته ما به عنوان قاعده بحث نمی کنیم. چرا؟ چون ما داریم ادله رو بررسی می کنیم. اگر به عنوان قاعده بحث کنیم باید ادله دیگر رو هم نگاه کنیم. بله، اعانت بر اسم که فقط قرآن نداره، که روایاتم داریم، عقلم داریم، حکم اجماع، وقت بحثای دیگه پیش میاد. اینو توجه داشته باشید. ما به این آیه اگر نگاه میکنیم به عنوان یک دلیل که در فقه حضور پررنگ داره به عنوان من قاعده. البته این منشأ قاعدم شده، ولی بحث ما مثلا جهتش با بحث ایروان با بحث آقای بجنودی فرق میکنه. ما یه بحثایی میکنیم، ایشون یه بحثی حتی عام خاص منورچه. اینا رو توجه داشته باشید. اجمالاً آقا این آیه فقره دومش حضور پررنگ داره که شایسته بررسیه. من اینجا دوستان متاسفانه نوشتم پیشتون نیست، 6 تا بحث در ذهن خودم بوده نوشتم. مثل پارسال آقایون، رفقا هم اگر بحثی رو مناسب میبینن به ذهنشون رسید یا یه وقت یه جایی دیدن اشکال نداره مطرح میکنید. اگر دیدیم که قابل بحثه خب بحث میکنیم، اگه قابل بحثم نبود اشاره میکنیم. به خصوص در تطبیقات، یادتون باشه پارسال بیشترین بحث ما تو تطبیقات بود. خب تو تطبیقاتم گاهی مثلا یه مواردی ممکنه به ذهنتون برسه که در خارج مورد بحث باشه، که مثلا فلان معامله آیا تعاون بر اسم هست یا نه. اما اون 6 تا بحثی که ما انشاءالله مطرح میکنیم، اولیش همون اولین بحث احل الله البیع هست. اون چی بود؟ اولین بحث اونجا خب خیلی فاصله شده. اول یک نمایی و یک نمودی از آیه. بله، اول ببینیم خدمت آیه، قبل آیه، بعد آیه، یه چیزایی دستمون میاد. بذات اسمشو ما میذاریم نمایی و شمایی از آیه، حال و هوای آیه دستمون بیاد. خصوص دوستان این آیه از آیاتی است که گفتن فقراتش از همدیگه قطع شده و بریده است. حالا میخونیم مقصد منو متوجه میشید. خب این اول یک فضایی از آیه دستمون بیاد. بحث دوم در واقع یکی از اصلی ترین بحثا که قبلا تو آیات مشابه میکردیم چیه؟ بررسی مفردات آیه. بله، این لا تعاونو، این لا چیه؟ حرمت، کراهت، هیچ کدام نیست، نه حرمت نه کراهت. اینم چیز عجیبیست که دارید میشنوید که یک نهی تو قرآن باشه نه حرمت باشه نه کراهت. خب این بحثیه دیگه، بحث لا. بحث دوم میرید جلو، تعاونو. بله، تعاون یعنی چه؟ فرقش با اعانت چیه؟ اصلا فرق داره یا نداره؟ فرقش با معاونت چیه؟ میدونید ما یه باب تفاعل داریم، لا تعاونو، یک باب مفاعله داریم که مصدرش میشه معاونت، یه باب افعال داریم که میشه چی؟ اعانت. خب اولا این تعاون با اونا چه فرقی داره و مراد از تعاون، تعاون یا اعانت هم هست، معاونت هم هست. خیلی بحثای حساس، سرنوشت ساز اساسی اینجا هست. زمنان دوستان میگم از حالا دیگه مواد کارتون معلوم بشه، چند تا آدرس هم میدم مراجعه کنید انشاءالله این چند روز. این آدرسی که میدم میگه حالا همه رو امشب ببینید، اینا رو باید به مرور اگه مثلا تقسیم کنید شب یکی از این منابع رو ببینید، خب خیلی هوای آیه دستتون میاد. یکی هم اسم و عدوان، لا تعاون و علل اسم و عدوان. اسم و عدوان چه معنایی داره؟ فرقش چیه؟ اصلا فرق داره یا نداره؟ خب بررسی مفردات آیه. پس لا تعاونو اسم عدوان، بعد مجموعه آیه. یادتون هست سال گذشته ما وقتی تک تک بررسی میکردیم بعد چی کار میکردیم؟ همه رو یک جا نگاه میکردیم حالا مجموعه آیه چی میخواد بگه. بله؟ مجموعه آیه چی میخواد بگه؟ آیا آیه اصلا مبین حکمه؟ مبین حکم نیست، مبین مقاصد شریعته. این بحثیه که دوستان باید رسیدگی بکنیم. میدونید برخی از آیات قرآن مبین حکمه، مثل که میگه نزدیکی به زنها نکنی تا پاک بشن، این مبین چیه؟ مبین حکم. یا میگه لکم فلقصاص حیاتون، میتونید قصاص کنید، مبین حکم. آیا این آیه هم مبین حکمه یا نه میخواد یه چیز کلی بگه، میخواد به یک امر کلی ما رو ارشاد کنه، وگرنه قابل تمسک در فقه نیست. رحمت کن آقای مطهری رو، رضوان الله علیه. آقای مطهری یه جایی توی نوشته ای داره که گلایه میکنه از فقه ما، از فقها، که مثلا چرا فقها به قدری که به لا تنقض الیقین تمسک کردند و بحث کردند و کتاب رسائل رو نوشتن استصحابشو به خاطر لا تنقض، خب یه کمی هم خرج اعدلو و اقرب للتقوا میکردن. بله، اعدلو و اقرب، یا آیات مشابهی که دعوت به عدالت میکنه، خب اونم قرآنه، اون که حدیث این که قرآنه دیگه. خب این، خب ببینید این یه مطلبه، من نمیخوام الان رد کنم، یا فقط یه حاشیه میخوام برای این بزنم که اگر کسی بگه آیهی مثل اعدلوه و اقرب للتقوا مبین مقاصد کلی شریعت، نه مبینه، بگید آقا حکم دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. یه مثال دیگه براتون بزنم، شما چقدر المؤمنون عند شروطهم تو فقه میبینید، تو همین مکاسب المؤمنون عند شروطهم، ولی مثلا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق چقدر تو فقه ما حضور داره؟ این تفاوت چیه؟ اینکه نگرش بدبینانه اینه که بگیم مثلا فقهای ما چون اون عادت کردن به اون تمسک کردن، این یکی رو عادت نکردن، حواسشون نبوده. خب این یک تحلیل بدبینانه است، ما حق نداریم نه شرعا نه اخلاقا نه انصافا نه وجدانا نه بالا غیرتا. بله. یه تحلیل اینه که فقهای ما، نمیخوام دوستان الان تعیین نرخ بکنم، کلیشو دارم عرض میکنم، اگر واقعا معتقد بودن انما بوستو، بگید آقا مبین مقاصد کلیست. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل که مثلا فرض یه رهبری میاد میگه آقا من یه اهداف کلی دارم، من آمدم شما رو مثلا از یوغ استعمار نجات بدم، تلاش من اینه که آزادی را مستقر کنم، سعی من بر این است که هر ذی حقی به حقش برسد. خب بعد خودش یا مثلا مجلس مؤسسانی، مجلس قانونگذاری شروع میکنن دونه دونه قانون گذاروندن که اگر کسی از دیوار خونه زد رفت بالا 50 تا ضربه شلاق میخوره کزا و کزا. اون اولی ها قابل، بگید آقا تمسک به، قابل تمسک به، نمیشه ازش استناد کرد به این چیزا. اینا یه بیانهای کلیست که بعد تو بیانهای ریز خورد میشه. اما بعدیهاش چرا؟ مثلا اگر قانونگذار آمد گفت یا ایها الناس اعبدوا الله ربی و ربکم، خب بعد گفت یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، اون اولین مبین حکم نیست. مبین چیه؟ مبین مقصد کلی پیغمبره. یعنی یکی از مقاصد پیغمبر اینه که آمده عبادت را در بین مردم رواج بده. اما کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این مبین حکمه. این که دوستان دارم براتون عرض میکنم صرفا به قصد این که از حالا دنبالش باشید، این گسست و این تفکیک متاسفانه نشده، نه فقط در فقه ما. من این تابستونی شاید نزدیک به 40 تا، نه شاید بالای 40 تا از منابع اهل سنت رو دیدم، بالای 20,000 صفحه حساب میکردم. البته چند تا انگیزه داشتم، یکیش همین بود، یعنی به این انگیزه نگاه میکردم ببینم اینا، چون اونا بیشتر از ما بحث مقاصد و شریعه و مقاصد کلی شریعت رو دارن و جاهایی هم به مقاصد و شریعت تمسک میکنن، مخصوصا دوستان با این نگاه کردم، از اشعریش، معتزلیش، مالکیش، حنفیش، لبنانیش، مصریش، نمیدونم اندونزیاییش، که بیان اینا جدا کنن، اینا رو ادله رو به دو قسم تقسیم کنن، مبین حکم و مبین مقاصد کلی. مبین اغراض کلی ندیدم، ولی خب این باید جدا بشه. آقا یکی از کارهایی که ما تو این آیه باید انجام بدیم همینه، حضرات علما کمکم بکنید به ما که آیا این آیه مبین حکمه یا مبین مقصده. وقت میدونید فرقش چیه؟ اگر ثابت کردیم مبین مقصده، باید چیکار کنی؟ باید ببوسیمش، رو سرمون بذاریم، رو چشمون بذاریم، بذاریم کنار، دیگه تو فقه ازش استفاده نکنیم. همینطور که از رفیقش خیلی استفاده نشده، رفیقش کیه؟ تعاونوا علی البر و تقوا، از این خیلی استفاده نشده. یعنی همین الان جای سوال دوستان که این دوتا فقره کنار هم، چرا یکیش اینقدر توفه حضور داره یکیش اصلا نداره؟ همین گفتم یه مورد مثلا تو مکاسب، حالا بگردیدم اصلا ببینید چقدر فقها به تعاون و علل بر و تقوا هم کجاها تمسک کردن. اینا دوستان برای ما به درد میخوره. اگر ثابت کنیم که این مبین مقصده، گوش میکنید، و به عبارت دیگه بگیم این لا تعاون و علل بر جز و حرفای کلی پیغمبره که خداوند فرمود، دیگه باید خودش هم مصادیقشو بگه، مثلا غیبت، تهمت، زنا، لباد، اشاعه منکر، شرب خم، قمار، بت‌پرستی، خودش باید بگه. این از تموم اینه که بگه من آمدم شما را آزاد کنم، هیچ به درد فقه نمیخوره. ولی اگر گفتیم نه مبین شریعته، بله بحث میشه، اون وقت بحث میشه که آیا لاش لای تحریمه یا لای کراهته. خب میبینید بحث نفسگیریه انصافا، تا انشاءالله برسیم حالا چجور ازش در بیریم. خب اون خودش یه بحثیست دیگه، ولی بحث مهمیست. از همین الانم دنبال این رگه ها دوستان باشید. پس ببینید تا الان دو تا بحث ما فهرست کردیم، نمای بفرمایید نمای کلی بحث، نمای آیه، بررسی مفردات آیه، لا تعاونو اسم عدوان، مجموعه آیه و این سوالی که دیدید دقیقا معطل منتهی، اینا همه تو بحث دوم سامان دادیم. همینه یعنی چه؟ یعنی باید بحث بحث و بحث هم نشد. دفعه یک کسی اصلش رو قبول نمی کنه آقای واعظی، میگه اصلا ما هر چه داریم مبین شریعت دار. بله اون وقت باید از پس اون اشکالات هم بر بیاد که پس چرا فقها یکسان برخورد نکردن، باید از پسش بر بیاد. ولی اگر ثابت کردیم که نه دو دستگاه داریم، که قطعا هم داریم، یعنی اینو فکرم نمی کنم زومسکهی به قول قدیمی ها منکر بشه، اون وقت بحث ضابطش هم هست. و چون متاسفانه بحث نشده، خیلی رقیق یه مویرگ هایی گاهی لابله ها دیده میشه، قهرن اون بحث هم هست، یعنی که حالا اگر ما قبول کردیم خود چه نشانه هایی داریم. من اگر بتونم دوستان، یعنی وقت به ما اجازه بده، ما تو همین بحث انشاءالله این بحث هم باز میکنیم. اگر نه ما نوشته داریم تو این قسمت، انشاءالله بعدا آدرس میدم به اون نوشته مراجعه کنیم. خب حالا بذارید رد بشیم. سوم دوستان، که در مورد این آیه باید بکنیم، رابطه این آیه با سد ذرایه. این کلمه رو کجا خوندید اولین بار؟ یادتون هست اصول فقه وقتی که صحبت میکنه از مصادر حکم که سنی ها غیر از ما به قیاس، قیاس رو هم از مصادر حکم میدونن، بعد اشاره میکنه به استحسان، بعد مصالح مرسله، از جمله میگه سد ذرایه. سد ذرایه دوستان، مخصوصا وقتی اصول فقه میگه از منابع سنیاست نه از شیعه، و متاسفانه بعدش هم دیگه درست مطالعه نمیشه، نوعا فکر میکنه چیه، مثلا یک حیولایی است که سنی ها دارن. سد ذرایه دوستان همون مقدمت الحرامه، حرامونی است که ما تو کفایه میخونیم. اصلا خود کلمه رو بشکافمش که دیگه نخودی حفظم بکنی. سد یعنی چه؟ سد یعنی چه؟ بستن. ذرایه یعنی چه؟ ذرایه یعنی وسائل. خب پس میشه بستن وسائل. مراد از ذرایه مضافانه لیش مقدره، یعنی ذرایه حرام. اهل سنت میگن شرع مقدس وسائل حرام رو بسته است. یعنی اگر مثلا رانندگی زن، این مثال که میذارم مثال واقعیشونه که الانم محل بحثه تو کشور عربی، نمیدونید خیلیشون رانندگی زن رو حرام میدونن، میگن چون رانندگی زن فی نفسه حرام نیست، ولی ذریعتون الال حرام، صورتش پیدا میشه، دزدیده میشه، اختلاط با مرد پیدا میکنه، شارع اینو بسته. لذا میگن رانندگی زن حرامه. میگیم به چه ملاکی؟ در قرآن که نداریم یا ایها النساء لا مثلا تشافرو شوفری نکنی، لا تشافرون نه چی میشه سیرش نداریم که. میگن درسته ما لا تشافرون نه شوفری نکنید نداریم، ولی ذریعتون الالحرام بشاره بسته، سد ذرایه، بستن وسائل به حرام، که تو فقه تو اصول شیعه میگن مقدمت الحرام، که بعضا میگن حرام بعضا میگن کفایه، رو تازه خوندید دیگه اینا رو. البته من ببینید یه مقدار گاهی تسامح هم میکنم، مثلا سد ذرایه اونا آیا عین مقدمت الحرام حرامون ما هست یا فرق میکنه؟ خب اینجا ها خیلی حرفه، اینا دیگه نمیشه خیلی ها که معتقدن یکیست، حتی خود اهل سنت هم وقتی میگن هر دوشون میارن. البته بعضا یه فرقایی گذاشتن که اونا الان تو بحث ما نمیشه وارد شد. خلاصه رابطه لا تعاونو با سد ذرایع سنی و مقدمت الحرام حرام شیعی چه ارتباطی داره؟ از این وقتا خود کار حرام نیست، ولی تعاون بر حرام دیگه، مقدمه برای حرام میشه. از این باب ارتباط اینا چی؟ اینا بحث سوم. بحث چهارم آقایون، رابطه این قاعده با قاعده الزام چه رابطه ای داره؟ اینا چجوری کنار هم قرار میگیرن؟ بله؟ اگر یه جا درگیر بشن با هم کدامشون غالب میشه؟ خب من ناچارم این رو اشاره کنم از ورود بحث ما. ببینید ما یه قاعده به نام الزام داریم، درسته؟ قاعده الزام چیه؟ در فقه قاعده الزام اینه که اگر مخالفین ما، بعضی میگن و کفار، این و کفارش محل بحثه، حال ما هر دوشو میگیم، اگر مخالفین و کفار به یک چیزی ملزم هستن و اعتقاد دینیشونه، شما میتونید طبق اعتقاد دینی اونا با اونا عمل کنید، گاهی به ضررشونه ولی اعتقاد دینیشونه. حالا اگر یه سنی در یک مجلس بگه زوجتی طالق ثلاثاً، فقهشیه این طلاق رو باطل میدونه. چرا باطل میدونه؟ به عنوان سه طلاق ها، چون سه طلاق در یک مجلس نیست، اینو یک طلاق حساب میکنه شیعه، یه دو تا طلاق دیگه باید بدی تا بشه قائم. سنی نه، قبول داره در یک مجلس، حداقل بعضیشون قبول دارن. خب اینجا میشه الزام کرد سنی رو، میگیم آقا شما گفتی زوجتی طالق ثلاثاً، دیگه اینی که زن تو نیست، میخواد بره شوهر. بله اینو میگن قانون چی؟ الزام. یا مثلا اهل کتاب، اهل ذمه، خب میدونید معامله خوک و حلال، خوک و قبول دارن، خمر رو میخورن، معامله میکنن. حالا یه کسی مسلمانی خوک فروخته به ذمی، فروخته به ذمی، قانون الزام میگه ملزمش کن، پولو ازش بگیر، با اینکه مال ذمی محترمه غیر حربی، ولی خب معامله است دیگه، طبق الزام خودش باید پول خوک فروشنده رو بده. ولو در فقه اسلام اینطور نیست، اما خب در فقه اونا اینجوریه دیگه، پول خوک رو باید بده، الزام. از طرفی قانون حرمت بر اس و عدوان چی میگه به شما؟ میگه به کافر خوک نفروش، کمک داری میکنی به حرام. چرا میگه به کافر خوک نفروش کمک میکنی به حرام؟ نمیدونم متوجه ریزکاری هاش میشید یا نه، چون میدونید ما معتقدیم همینطور که مسلمان ها مکلف به فروهن، کفار هم مکلف به فروهن. یعنی یه کفار وقتی گوشت خوک میخوره مرتکب حرام داره میشه، یه کافر وقتی شراب میخوره داره مرتکب حرام میشه، چون ها مکلف به فروعند. پس ببینید از طرفی به حکم اینکه کفار مکلف به فروعند، ما اگر بفروشیم به اونا داریم کمک به حرام میکنیم. لا تعاونو میگه لا. از طرفی قانون الزام میگه آقا اگر کفار هرچی که چیز رو الزامشون کنی، یعنی اگه فروختی خب پول ازش بگیر دیگه، میتونی بگیری، یخش رو بگیر پول ازش بگیر. خب اینجا کدام اینا مقدم میشه؟ اونجایی که درگیر میشه قانون الزام با قانون تعاون. وقت دوستان اینه اگر در شکل کلان و دولتی مطرحش کنیم که دیگه مسئله خیلی زنده میشه. الان خب میدونید بعضی از چیزهایی که ما در داخل مصرف نداریم خب اینا رو میفروشیم به خارج. ماهی هایی که مثلا فرزدار نیستن یا چیزهایی که به هر حال حرام مشکلاتی داره خب ردش میکنم میگم اونا که چیزه. حالا یه دفعه از بابی که اینا حربی هن، اینا ذمی نیستن اصلا، مالشون ما داریم در واقع انقاض مال میکنیم به این بهانه. خب اون یه نگاه که دیگه از باب قانون الزام نیست، اما یه دفعه نگاه میکنیم از باب قانون الزام. ولی به هر حال این معاونت بر اسمه، چون اون یارو فرانسوی هم وقتی گوشت خوک بخوره یا ماهی بدون فرس بخوره داره مرتکب حرام میشه. حکومت اسلامی هم داره کمک به حرام میکنه، داره ماهی میده به اونا. حال این هم که دیگه ما ندیم کس دیگه میده، اینا خوب میدونید حرمت رو بر نمیداره. بودید اجمالا بحث های زنده است. معاملاتی که حکومت اسلامی با کفار میکنه مصداق تعاون هست یا نه؟ اگر مصداق تعاونه از اون باب قانون الزام چی میشه؟ بحث چهارم هم این بحثه. بحث پنجم وضعیت این آیه در کنار سایر ادله. یعنی چه آقا؟ یعنی آقا وقتی ما بحث این آیه رو میکنیم ببینیم مضمون این آیه در سایر آیات یا روایات آمده یا نیامده. این بحث ششم میدونید این بحث پنجم چه به درد ما میخوره؟ اگر ما میخواستیم بحث از قاعده تعاون بکنیم بقیه رو شما بگید، رجوع به سایر ادله بلند بگید لازم بود، اون که هیچ. ما چون بحث از قاعده تعاون که نمیخوایم بکنیم، ما داریم بحث از آیه میکنیم. رجوع به سایر ادله لازم نیست، ولی بعضی وقتها علما رجوع به ادله مشابه در فهم دلیل، دلیل مورد بحث موثره. بله؟ خب از این جهت یک نگاه حتی خیلی کوتاه در حدی که یه سری بزنیم و یه احوال پرسی بکنیم و یک زودی برگردیم. بحث ششم هم آقایون بحث تطبیقاته. یعنی چه بحث تطبیقات؟ یعنی یه مواردی که الان همین مثال که زدم، معاملات حکومت اسلامی با کفار مصداق تعاون هست یا نه، دادن صدقه به مرتکب کبیره. بعضی وقتا رفته باشه تبلیغ میگه آقا ما یه همسایه داریم، یه داداش داریم، آدم خوبی نیست، به نظر شما کمکش بکنیم یا نه؟ پولش هم بدیم معلوم نیست چه کاریش بکنیم، شاید بده مواد مخدر بکشه. بحث رو مرحوم سید در همون بحث زکات ها که به کیا میشه زکات داد، اگر نمیشه به مرتکب کبیره داد چون در واقع تعاون بر اسم، شما به این پول میدی میره میده چلو کباب میخوره بعدم سیلی میزنه زیر گوش یه مظلوم، شما کمک کردید دیگه. بحث یک سری بحث تطبیقات که البته مصادیق زیادی داره در فقه، از جمله این بحثاست، بحث تطبیقات. اینجا دوستان اگر به ما کمک کنید، یعنی از الان ما دیگه از شما کمک میخوایم، یعنی برای خودتون ها که بس
آماده بشه، مثلا راجب تطبیقات، راجب همین بحثا، حتی ممکنه شما یه بحث هفتم، هشتم، نهمی پیدا کنید. ما اینجا قابل تر باشه، من جا گذاشتم، انشاءالله مطرحش میکنید. دوستان اگر خواستید مراجعه کنید، منابع رو من بگم، عرض کردم اینا رو در طول مثلا در 20 روزی که ما بحث داریم نگاه بکنید. اولا خود مکاسب، مکاسب محرمه رو اصلا با این نگاه ورق بزنید، تبرک کنید. البته همون اوائلش هم هست، بیشتر بحث تعاون بر اسم و عدوان، اونجایی که بیع نجاسات میگه، یه میگونم تو ولایت جائر، این یک قسمه از منابع. من به دیگرتون که خود مکاسبی گفتم دیگه، حواشی مکاسب مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاه جلد اول اصلا یه بحث مستقلی داره راجع به اعانت بر اسم، معنای اعانت، حکم اعانت. البته اینا هیچ کدام ناظر به آیه نبودن، ناظر به قاعده بودن، ولی بحثاشون به درد ما میخورد. آقای نراقی در اوائد الایام، اوائد الایام نگاه کنید قاعدش هست، یا حالا آدرسش نمیخواد. مرحوم ایروانی حتما بحثشو ببینید، فکر کنم صفحه 15 چاپ قدیم، همون جایی که مکاسب رو پیدا کنید حاشیه اونم پیدا میکنید. مرحوم امام در جلد اول مکاسب محرمه که درگیر میشه با مرحوم ایروانی، آقای حائری اسد کاظم مدظلو در فقه العقود جلد اول اصلا بحث تعاون رو مفصلشون نزدیک به 10-11 صفحه بحث میکنه. آقای داماد، مصطفی داماد در کتابی داره قواعد فقه، بخش جزائیش جلد 4ه. حوصله ندارید خب اون کتاب فارسی اول از او شروع کنید، بخش جزایی جلد 4 این بحث رو اونجا داره. خب حالا این مقدار هست دیگه، از همین منابع باز ممکنه به یه منابع دیگه هم دست پیدا بکنید. انشاءالله ادامه بحث فردا، فردا خواستید پیش مطالعه کنید حتما ها ازتون میخوام المیزان رو ببینید، نمونه رو هم ببینید. این یک 7-8 آیه از اول سوره مائده، خب از اول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود شروع کنید، تا بعد که میاد همین آیه، تا بعد که میره حرمت علیکم المیتت و الدم، تا بعد که آیه ولایت مطرح میشه، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتمام تو علیکم. اصلا فردا این 7-8 آیه رو ببینیم چه کار با این 7-8 آیه میشه کرد. همون بحث اول، یعنی نمایی از آیه. و صلی الله علی محمد.